even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
به نام خدا و سلام. شما به اپیزود 60 پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در اردیبهشت ماه 1401 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم براتون تعریف میکنم که اگه دوست داشتید شما همون کتاب رو بخونید. و اما کتاب این هفته عنوانش هست اسکرسیتی یا کمبود، نوشته سنت هیل مولای نتن و همچنین الدر شفیر. کتاب درباره این هست که کمبود میتونه چه تأثیراتی تو زندگی فردی و اجتماعی ما بذاره. بریم با هم بشنویم خلاصه این کتاب. کمبود یعنی چی؟ یعنی دخل و خرج من با هم نمیخونه. من یه سری خواسته ها دارم اما داراییام کفاف اون خواسته ها رو نمیده. نیازهای من بر داشته های من میچربه. اینو میگن کمبود. خب این کمبودی هم که ازش حرف میزنیم فقط تو حوزه مالی نیست. میتونه حوزه های دیگر رو هم در بر بگیره. مثلا شما ممکنه از جهت انرژی کم بیارید، از جهت وقت کم بیارید. اینا هم باز خودش اسمش کم بوده. به هر حال میدونیم که این نداشتن و یا کم بودا به هر شکلیش دست و بال ما رو میتونه ببنده. مثلا اگه من فقیر باشم خب نمیتونم هر چیزی نیاز دارم بخرم. اگه وقت کم بیارم کارایی که به مردم قول دادم و چجوری سر وقت تحویل بدم. پس کم بود انواع و اقسامی میتونه داشته باشه، اما شایع ترینش کدومه؟ همین فقر خودمونه. فقرم معلومه چیه دیگه. من اگه کار ثابت نداشته باشم، قسطای وامام عقب افتاده باشه، به چند نفر بدهکار باشم، پول مدرسه بچه‌مو نتونم بدم، همسرم بیمار باشه نتونم هزینه عملشو تأمین کنم، همه این مشکلای ریز و درشت چه بلایی سر من میاره؟ تمام ذهن منو مشغول میکنه. اون وقت دیگه به هیچ چیزی جز همین مسائل نمیتونم فکر کنم. تمام فکر و ذکر من میشه جور کردن خرج روزانه خونم. اصلا دیگه درباره خلاقیت و برنامه ریزی و این حرفا کسی نمیتونه با من حرف بزنه. اصلا گوش شنوا دیگه ندارم. دیگه اون وقت حوصله کتاب خوندن ندارم، حوصله ورزش و تفریح ندارم، اصلا وقت گذاشتن با خانواده دیگه برام معنی نداره. پس کمبود مخصوصا از نوع فقر مادیش میتونه تمام فکر و ذکر ما رو درگیر بکنه و زندگی من و شما رو تحت تأثیر قرار بده. تو این ما هیچ شکی نداریم. تا اینجا درست. اما نویسنده های این کتاب، یکیشون استاد اقتصاد، یعنی آقای سنت هیل مولای نتان، آقای الدر شفیر هم استاد روانشناسی و علوم رفتاریه در آمریکا. حرفشون تو کتاب اینه که میگن ببینید، به موضوع فقر، به موضوع کمبود، ما از یه زاویه دیگه هم میتونیم نگاه بکنیم. معمولا ماها در مورد آدم فقیر چی فکر میکنیم؟ میگیم این گداست به خاطر اینکه تنبله، بی‌عرضه است، برای همین داره گدایی میکنه. این اگه درست تربیت شده بود، درست آموزش میدیدیم، بلا سرش نمیومد که. اما نگاه کتاب میگه که شما فقیر رو وقتی تو دام فقره نگاهش کنید، بعد دربارش قضاوت بکنید. چون گرفتار کم بود شده، ذهنش پر شده، ذهنش درگیر شده، اصلا ذهنش کار نمیکنه، قدرت برنامه‌ریزیشو از دست داده، قدرت دوراندیشی و آینده نگریشو از دست داده، اصلا دیگه حس و حال کار کردن نداره. این اسمش چیه؟ این اسمش ذهنیت کم بوده، که این ذهنیت کم بود از خود اون کم بود و فقر بیشتر بلا سر من و شما میاره. و همینجا این نکته مهم رو از قول نویسنده‌های کتاب بگیم که ما هم اگر تو دام اون فقر بیفتیم، مثل همون فقیرا فکر میکنیم، ناخواسته کانالیزه میشیم، ناخواسته تونل بیم میشیم، ناخواسته میفتیم تو خطی که اصلا هیچ چیزی رو جز برآورده کردن نیازهامون نمیبینیم. و نکته جالب اینه که شما هر فقری رو، هر کمبودی رو در نظر بگیرید، مثل مثلا بیکاری، کمبود زمان، کمبود دوست و تنهایی و امثال اینا، که اینا همش کمبوده، آزمایش های یافته های نویسنده ها میگه که اینا همه شبیه همن، وجه اشتراک دارن. شما فکر نکن فقط فقرین بلا رو سرت میاره، کمبود زمان هم داشته باشی همین تونل بینی سراغت میاد، کمبود دوست و رفیق هم داشته باشی، تنها باشی همین بلا سرت میاد، بیکار باشی همین بلا سرت میاد. پس رفتار منی که کمبود وقت دارم با رفتار آدم فقیر و گدا هیچ فرق نداره، هر دوتا شبیه همه. اون پول نداره، من وقت ندارم، اما هر دوتامون میدونیم که کمبود ذهنمون رو چیکار کرده، درگیر کرده، که این همون ذهنیت کمبوده. بعد شما میبینید همین کمبودها تو جاهای مختلف خودشون نشون میده. یه موقع عرصه فردیه، یعنی فقط سر یه نفر این بلا میاد یا یه عده، اما یه موقع میبینید نه، اصلا سازمان یافته میشه، یعنی ممکنه تو جامعه، تو سازمانی، تو دولتی هم ما همین کمبود رو ببینیم که چه عوارضی بر جامعه بار میکنه. مثلا وقتی که ذهن جامعه درگیر فقره، درگیر بیکاریه، درگیر مثلا رکود اقتصادی و تورم و گرونیه، دیگه ذهن جامعه کار نمیتونه خیلی بکنه که بخواد نوآوری کنه، پیشرفت بکنه. یا مثلا یه دولت رو در نظر بگیرید، کمبود بودجه آورده، خب مسلمه که مجبوره بره سراغ یه سری رفتارهای سطحی و موقتی که به ظاهر مشکلات رو حل بکنه، چاره ای نداره. یا یه سازمان میبینید بودجهش کم میاد، از تربیت و آموزش میزنه، از محیط زیست میزنه، از زیر ساخت و فاکتور میگیره، خب چاره ای نداره، میگه فعلا اینا اولویت های من نباید باشه. پس میبینید که چه جامعه درگیر بشه چه فرد، موضوع مهمیه و این کمبود به هر کسی به یه شکلی، چه در کلانش چه در خوردش، یه آسیبی وارد میکنه، یه بلایی سرش رو میاره. حالا سوال اینه که خیلی خوب، ما فهمیدیم کمبود بلایی سر ما میاره، اما برای این کمبود باید چیکار بکنیم؟ چجوری باش مبارزه کنیم؟ نویسنده‌های این کتاب میگن آقا جان، اول شما باید ببینی کمبود چی هست، بعد بیاییم راه‌های مبارزه با این کمبود رو بررسی بکنیم. تا حالا یه توضیحاتی دادیم، اما از اینجا به بعد میخوام بریم یه مقداری وارد پژوهش‌ها و وارد تحقیقات میدانی تر بشیم. یه خورده حوصله کنید تا با هم بحث رو ادامه بدیم. تو مقدمه یک کتاب نویسنده میگن که ما تو مسیر پژوهشامون به یه پژوهش چشمگیر دست پیدا کردیم که این پژوهش به ما میگفت که کمبود و فقر از هر نوعیش، چه مادی و مالی، چه غیر مادی، مثل کمبود وقت و امثال اینا، مثل تنهایی و امثال اینا، اینها ذهن رو به شدت درگیر میکنه دیگه و حتی ذهن رو عوض میکنه. اینو تحقیقات نشون داده، کمبود ذهن رو عوض میکنه، تغییرش میده، کنفیکنش میکنه. اینا اومدن از کدوم پژوهش گرفتن؟ پژوهشی که 50 سال پیش انجام شده بود. چیه اون پژوهش؟ تو آخرای جنگ جهانی دوم، وقتی جنگ جهانی دوم تموم شده بود، اومدن رو تأثیر قحطی رو مردم تحقیق کردن. دیدن که بابا قحطی چه بلایی سر مردم آورده. مثلا اومدن یه طیفی از مردم رو روشون آزمایش کردن، دیدن این بنده های خدا از شدت فقر در اثر جنگ و قحطی و نداری اصلا چربی بدنشون از دست دادن، میخوان بشینن با نشیمنگاه نمیتونن بشینن، باید یه بالش چیزی زیرشون بذارن چون اصلا هیچی عضله تو بدنشون نمونده. یا مثلا اینا ورم مفاصل پیدا کردن، 7 کیلو مایه اضافه تو بدنشون جمع شده، سوخت و ساز بدنشون 40% کم شده، مهمتر از همه کم صبر شدن، کم حوصله شدن، قیافشون زرد و زار شده، لاغر مردنی شدن. اینا چیه؟ اینا تأثیرات فیزیکی قحطی دیگه. خب اما اثر قحطی رو ذهن مردم هم بود، دیدن اینا ذهناشون هم عوض شده، اصلا شدن یه آدمای دیگه. موقعی که اومدن به اینا متفقین غذا بدن، آزمایش کردن، دیدن اینا اصلا یه حساسیتی نسبت به غذا پیدا کردن، اسم غذا میاد دست و پا اینا میلرزه. اینا وقتی وعده غذایی حتی بهشون میدادن، میدیدن همچین اینو دو دستی میگیرن سینی غذا رو که یه موقع کسی ازشون غذا رو نقپه. حریص شدن نسبت به غذا، حساس شدن. غذا به اندازه کافی هستا، دقت کنی، غذا به اندازه کافی بعد از جنگ در اختیارشون قرار داده شد تو این آزمایش، تو این تحقیق. اما باز میدیدن اینا رفتار طمع‌کارانه دارن، همشون غذا رو هم تا آخر میخورن، بشقابا رو میلیسن، با اینکه غذا هست اما این حرکات و سکنات رو از خودشون بروز میدن. خب واقعا جای تعجب داره دیگه، آقا دیگه چه مرگته، غذا هست دیگه. چی باعث این حرکات و سکنات شده؟ چی باعث شده ذهن اینا عوض بشه، تغییر پیدا کنه، فقط متمرکز بشه رو غذا؟ قحطی، نداری، کمبود غذا. وقتی قحطی هم تموم میشه، شما میبینید که قضیه ادامه داره، چون روی موضوع ذهن کلید کرده، قفل شده، همینجوری همین دنده رو میگیره تا آخر میره جلو. این پژوهش رو دانشگاه مینسوتا انجام داد و کارشناسا اومدن دیدن که زندگی دیگه برای اینا اصلا میشه گفت مزه‌ای نداره انگار، چون مهمترین و گرانبهاترین چیز براشون شده غذا. حتی اینا سینما هم اگه برن، صحنه عاشقانه هم اگه برن ببینن، اصلا دیگه برای اینا جذابیت نداره. پس معلوم شد کمبود ذهن اینا رو گرفته. ما هم همین جوری هستیم، ما هم اگر درگیر کمبود بشیم، مجذوبش میشیم ناخودآگاه و خود به خود اتوماتیکوار، اصلا اختیار دیگه از دستمون خارج بشه. لذا این بنده خدا رو مسخره نکنیم، چرا فقیره، چرا گداست. ما هم اگر یه موقع وضعیت مشابهمون پیدا کنیم، از اونا بدتر میشیم. اگر طرف قحطی سراغش بیاد بشه قحطی زده، همین رفتارا رو داره، اصلا دست خودش نیست، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. حتی با این بنده خدا مصاحبه میکردن، میگفتن آقا شما چرا اینجوری شدید، بابا قضا هست، انقدر حساس نباشید. میگفتم ببین ذهن ما عوض شده، قحطی ذهن ما رو تغییر داده، دلمون میخواد اما نمیتونیم. اینجا به تعبیر کتاب کمبود تحمیل کرده سایه سنگینش رو سر اینا، اصلا مدل ذهنی اینا رو عوض کرده. بنابراین نویسنده‌های این کتاب اومدن یه نتیجه‌ای گرفتن، گفتن میدونید بدتر از قحطی چیه؟ فکر قحطی زده است. بدتر از کمبود فکریه که دوچار کمبود شده، همون ذهنیت کمبود که اول بحث گفتیم. وقتی اینجوری شد نمیتونی راحت تصمیم بگیری، نمیتونی سبک سنگین کنی مسائلو، اختیار از دستت خارج میشه، اصلا نمیتونی رفتار درستی از خودت بروز بدی، یه حرکات و سکناتی انجام میدی که اصلا همه فکر میکنن که زامبی هستی. پس دیگه تعجب نکنید چرا آقا این قحطی زده ها با این حرص و ولع دارن غذا میخورن. مغز تغییر کرده، عوض شده، اصلا انگار استحاله شده. اینجا تعبیر کتاب اینه که ما دچار کمبود پهنای باند میشیم، پهنای باندمون کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ تیزبینیمون، آینده نگریمون تحت شعاع قرار میگیره و این اثر مخرب کمبوده. وقتی من فقیر شم پهنای باندم کم میشه، این خطرناکه، این مهمه که نریم تو دامنه فقر. بریم تو دامنه فقر، این پیامه داشه، پهنای باندمون کم میشه. پس اگر نویسنده‌ها این کتاب من الان بپرسم که چرا فقیرها دارن فقیرتر میشن، چرا گرفتارا دارن گرفتارتر میشن، چرا تنها دارن تنهاتر میشن، چرا این رژیم گرفته ها بنده خدا اینقدر ناکام میمونن، اینا میگن که نتیجه پژوهش‌های ما داره به ما میگه که ایده اساسی ذهنیت کم بوده، جواب این سوالات ذهنیت کم بوده. جامعه، فرهنگ، اقتصاد میاد یک فشاری رو تحمیل میکنه به فرد، فرد دچار فقر از انواع اقسامش میشه، فقر مادی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، فقر روانی، از هر جهت. و این فقر باعث میشه ذهنش کوچیک بشه، ذهنش جمع بشه، اصلا دیگه ذهنش کار نکنه، و این یه سونامی خطرناکه. سونامی خطرناکی که توجه و تمرکز رو از ما میگیره، اختیار رو از دستمون خارج میکنه، هزینه به ما تحمیل میکنه، مدیریت زندگی ما رو ناکارآمد میکنه. پس نگاه این دو دانشمند که یکی در حوزه اقتصاد و یکی در حوزه علوم رفتاری به ما میگه حالا شما از رفتار آدم فقیر تعجب نکنید، زود قضاوت نکنید. حالا دیگه شما میدونید مشکل کجاست. مشکل خود فقر فقط نیست، پیامدهای فقر بر روی مغزه. پس تا حالا درباره مضرات کمبود گفتیم، اما میخوام بریم سراغ این که آیا این کمبود برای ما منفعت هم دارد یا ندارد. نویسنده های این کتاب میگن که تا به حال ما در مورد مضرات کمبود گفتیم، اما در کنارشون هم بگیم که کمبود یه سری منفعت ها هم داره. ما ازش غافلیم. ما تمام تصورمون از کمبود همین پیامدهای وخیمشه دیگه. اما به اینم خواهشان یه نیم نگاهی بندازید که کمبود میتونه ما رو کارآمدتر هم بکند. یعنی در کنار اون جنبه های منفی، جنبه های مثبت هم میتونه داشته باشه. و همه ما هم تقریبا تجربه این جنبه های مثبت رو داریم دیگه. یه وقتایی کمتر داشتیم، محدودتر بودیم، اما همون باعث رو توانا بشیم حتی کارهای بزرگی با همون کم انجام بدیم. توضیح کتاب برای این موضوع این مثاله. میگه بعضی از ما جلسه دید و بازدید رو نگاه خوبی بهش نداریم. نوعا ما ها اینجوریم دیگه. حالا چه جلسه دانشجویی، چه جلسه مدیران، چه جلسه شرکت، چه جلسه سازمان، چه جلسه خانوادگی، جلسه اعضای ساختمون، هر چی. کلن زیاد خوشمون نمیاد از جلسه و تنفر ذاتی ازش داریم. و نوع جلسات هم خیلی برای ما فرقی نداره. نوعا حس خوبی بهش نداریم. اما از یه نظر که دقت کنیم، همه این جلسات گرچه در ظاهر متفاوتن، اما یه وجه مشترک دارن و اونم اینه که بدون اینکه جلسات رو موضوع خاصی متمرکز باشه و شروع بشه، بحثایی که مطرح میشه بیشتر کلیه، حاشیه‌ایه، گفتگوها بی هدفه. همینجور میره جلو میره جلو میره جلو تا که تا وسطای جلسه. آقا وسط جلسه انگار یه زلزله اتفاق میفته. بین راه حواس افراد جمع میشه که آقا وقت داره تموم میشه ها، به خودمون بیایم. موضوع جلسه چی بود؟ بشینیم در مورد اون صحبت کنیم. آقا یه خیز بلند همه شروع میکنن برداشتن، همه گروه نگران این میشن وقت تموم بشه، ما هیچ تصمیمی نگرفته باشیم.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
به جنبندی نرسیده باشیم، شروع میکنن در مورد نقاط مشترکشون صحبت کردن. نقاط افتراق تبدیل شد به نقاط اشتراک. سریع اختلافا رو میذارن کنار، حاشیه‌ها رو ازش رد میشن، تمرکز میره رو همون موضوع اصلی. و این اتفاق معمولا تو کی میفته؟ تو نیمه دوم جلسه. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم پیامد کمبود اینجا چی بود؟ ذهن رو درگیر کرد که آقا وقت کمه، برو سراغ موضوع اصلی. علیکم بالمتون لا بالحواشی، نرو سراغ چیزای حاشیه‌ای. زمان کم شد، اما تمرکز زیاد شد. این از عوارض مثبت کم بوده که ما شاید کمتر بهش توجه کردیم. پس این نداری به معنای نداری وقت، نداری پول یا هر چیز دیگه، یه سری پیامده خوبم برای شما میتونه داشته باشه. مثلا شما میبینید یه کتاب میخوای بنویسی و میگن حالا شما 4 هفته مثلا وقت داری. آقا هفته اول میشینی چند خط مینویسی و یه خورده که میگذره پیاماتو چک میکنی و بعد گرسنت میشه، میگه حالا نهارو بذار مثلا با فلانی بخورم، و با دوستت میری رستوران غذا رو میخوری و یه گپی میزنی، و باز دوباره بعد از ظهر میای یه چند خط مینویسی، فردا دوباره همینطور، روز از نو و روزی از نو. یه دفعه نگاه میکنی آقا 3 روز بیشتر تا تحویل کتاب باقی نمونده، شما باید این کتابو تموم کنی. اینجا دیگه این توبه میری از اون توبه میریا نیستش، شما باید تحویل بدی کتابو، و الا دیگه اون وقت چی میشه؟ آقا تمام حواس پرتیو از بین میره، از مهمونی خبری نیست، از غذا خبری نیست، از پیامک چک کردن خبری نیست، تمرکز و توجه میره رو چی؟ نوشتن کتاب. تا کتابم تموم نکنی ولکن نیستی، میگی من 3 روز دیگه باید تحویل بدم. این مزیت چیه؟ مزیت نداشتن وقت، کم داشتن وقت که ما ازش غافلیم. البته منظورمون این نیست که ما کارا رو بذاریم برای دقیقه 90، اما اگر به هر دلیلی درگیر کمبود وقت شدیم، میتونه این ثمرات رو کمبود وقت برای ما داشته باشه. اینم یه مثال دیگه. شما همین رو نگاه میکنید، تو جنبه‌های دیگه هم میتونید تسریش بدید. مثلا تو جنبه‌های اقتصادی اومدن توی آزمایش چک کردن، دیدن که به مشتری‌ها وقتی کوپن میدی تاریخ انقضا هم داره، اینا بیشتر میرن سراغ خرید تا به یه عده کوپن میدی بدون تاریخ انقضا. اینا میندازن یه گوشه، نمیرن خریدو بکنن. این چه نشون میده؟ نشون میده اون تاریخ انقضا داشتنه باعث شده که شما تشویق بشی برای خرید کردن. بد نیست اینم بدونید که کتاب میگه، یه روزنامه نگار بریتانیایی تو کتابش که درباره چرچیل هست یه جمله‌ای داره، این جمله خیلی جالبه، میگه ذهن انگلیسی‌ها زمانی عالی کار میکنه که خیلی دیر شده باشه. همه ما هم اینو تجربه کردیم دیگه، وقتی داره خیلی دیر میشه، آقا اون فشار محدودیت وقت اون ککه رو میندازه به ما دیگه، میگه آقا باید این کار رو بالاخره تمومش بکنی. مهلت محدود باعث کارآمد شدن ما میشه و این مزیت کم بوده. پس کم بود درست ذهن رو درگیر میکنه، اما از یه جهت این مزیت ها رو هم برای ما داره. مثالای دیگه ای هم کتاب میزنه جالبه. مثلا میگه شما وقتی خمیر دندونت داره تموم میشه، نگاه میکنی همچین خیلی اقتصادی دیگه، یه قطره کوچولو خمیر دندون میذاری رو مسواکت، چون میدونی داره تموم میشه، مخصوصا اگه خمیر دندونت هم خوب باشه. یا شکلات خوشمزه گیرت اومده برای در خارج از داخل هدیه آوردن، میگه این شکلاتای آخر رو بیشتر میذاری تو دهنت بهونه مزمزه میکنی. یا شما تشریف میبری مسافرت برای گردش، میبینی آقا اون روزای آخر رو تا قطره آخرش ازش استفاده میکنی، تو لحظه آخر ازش بهره میبری، میگه سفر داره تموم میشه دیگه. یه نکته قشنگی که کتاب بحث میکنه، میگه که محدودیتی هم که داریم ازش صحبت میکنیم، مثلا تو زمان که شما وقت کم داری، این با خیال و اینا درست نمیشه. یعنی شما همون جوری که خودتو بخوای قلقلقک بدی خندت نمیگیره، تظاهر به این که من مهلت ندارم، میگه این تکونت نمیده، از جا حرکتت نمیده، ذهن به این راحتی ها گول نمیخوره، باید واقعا محدود بشی تا بجنبی. یادتونه قبلا گفتم کمبود ما رو تونل بین میکنه، یعنی باعث میشه فقط تو تونل رو ببینیم، بیرون تونل رو دیگه نبینیم. این باعث میشه یه وقتایی بالاخره بلاهایی هم سرمون بیاد. این تونل بینی اصلا چیز خوبی نیستا. این یکی از نکاتیه که کتاب خیلی بهش تأکید میکنه و مثال گویایی تو این زمینه میاره که خیلی میتونه برای ماها این مثال هشدار دهنده باشه. بریم و برگردیم با همین مثال رو بشنویم. مثال کتاب برای اینکه تونل بینی کار دست ما میده و این کمبود نتیجهش تونل بینی میشه و این تونل بینی دردسر سازه و باعث میشه از حاشیه تونل ما غافل بشیم اینه. میگه اومدیم تحقیق کردیم رو یه سری از آتش نشانهای بزرگوار و عزیز و خدوم، دیدیم آتش نشانها جزو چابکترین افراد جامعه ان، آموزش دیدن، تو کمتر از 60 ثانیه بعد تماس آقا کت و شلوار و کلا و دستکش و چکمه و همه رو میپوشن، پریدن تو کامیون آماده حرکت. اما تو تحقیق متوجه شدیم که یه سری آتش نشانها به خاطر آتش سوزی جونشون از دست ندادن، برای اینکه برن یکی رو نجات بدن از تو آتش در بیارن نسوختن، از بین نرفتن، یا مثلا دود تنفس کرده باشن تو ساختمون یا ساختمون روشون خراب شده باشه. نه، اصلا مطلب اینه که اینا به محل آتش سوزی نرسیدن. آقا پس چجوری فوت کردن؟ میگه ماشین آتش نشانی با سرعت تو پیچ جاده که داره میپیچه، یه دفعه در عقب ماشین باز میشه، آتش نشان از در عقب میفته پایین، سرش میخوره به اسفالت و بعد از 2 روز میمیره. اینا شواهد عینی ارائه میکنن براش. آقا چی باعث شد آتش نشان آموزش دیده این بلا سرش بیاد؟ میگن نبستن کمربند. اینا آموزش دیدن براش مدت ها ساعت ها و از بدیهی ترین و اولی ترین مسائل این بود که آقا ببندیم این کمربند رو دیگه. میگه همین، این تونل بینی که گفتیم همین بلاها رو سر آدم میاره. وقت کمه، ذهن تونل بین میشه، میگه اصلا مهمترین چیز برا من اطفاء حریقه، بنابراین اصلا یادش میره آتش نشان کمربندش رو ببنده. و میبینید چه بلایی این تونل بینی به سر انسان میاره. آمارایی هم که شما میبینید تخمین زده میشه تو تصادفات رانندگی با ماشین آتش نشانی، اینا یه سرش به خاطر سرعت زیاده و این سرعت زیاد بعد از حمله قلبی رتبه دوم تو مرگ و میر آتش نشانها داره. تا سال 2000 آمارها میگه که تصادف وسایل نقلیه علت 25% مرگ و میر این عزیزان آتش نشان بوده. این آمارهایی که البته در خارج داره بیان میشه، حالا تو داخل ما آمارهایی داریم. تو 80% این تصادفهای آتش نشانی هم اینا یادشون رفته که کمربند رو ببندن. یعنی اگه کمربند بسته بودن تو تصادف ماشین آتش نشانی بلایی سرشون نمی اومد بندگان خدا. واقعا همینجا جا داره که به این عزیزان که این شغل خیلی سخت، حساس و البته ارزشمند رو دارن خسته نباشید، خدا قوت، و بگیم واقعا دم شما گرم، واقعا ممنونیم از همه شما، و عرض ادب بکنیم به ساحت اون آتش نشانهایی که به خاطر نجات جون انسانها جونشون از دست دادن، و امیدوارم که خانواده های اونها سلامت و تندرست باشن. این ماجراهای اینجوری که بیان کردیم یه فرضیه بنیادی رو به ما میرسونه دیگه، که کمبود و نداری توانایی ما رو برای تمرکز کردن به چیزهای دیگه مختل میکنه. یه بار دیگه بگم، توانایی ما رو برای تمرکز رو چیزهای دیگه مختل میکنه. آتش نشان تمرکزش به اطفای حریق و نجات جان انسان هاست بنده خدا، اما از خودش اینجا غافل شده. اینو میگن چی؟ اینو میگن که تونل بینی. یادتون هست قبلا گفتم کمبود و نداری پهنای باند ما رو کم میکنه، یعنی آینده نگری، برنامه ریزی و تمرکز ما رو از بین میبره. کتاب یه حرف جدی دیگه میزنه که ما مستاقاشو زیاد داریم تو زندگی میبینیم. میگه بعضی وقتا کمبود و نداری به پهنای باند مالیات تحمیل میکنه، مالیات میبنده. پهنای بانده چی بود؟ همون تمرکز نداشتن، توجه نداشتن و نتونستیم برنامه ریزی کنیم، نتونستیم تصمیم گیری کنیم، نتونستیم آینده نگری بکنیم. اینا بود دیگه، پهنای باندمون کم شد به خاطر اون نداریه. به خاطر فقرمون نمیتونیم تفریحا رو که میخوایم انجام بدیم، مثلا جایی که میخوایم بریم، چیزی که میخوایم بخریم، پهنای باند کوچیک میشه، یعنی ذهنمون جمع میشه. خلاصه کردم. حالا این بعضی وقتا بهش مالیات هم میخوره. چجوری؟ بعضی وقتا حواس پرتیات در ذهن ماست، نه از بیرون پنجره ذهن. پنجره ذهن بسته است، اما تو خود ذهن آشوب و قوقایی هست، خود ذهن درگیره، خود ذهن عدم تمرکز و توجه رو داره تولید میکنه. اینو میگن مالیات بر پهنای باند به تعبیر کتاب. با این مثال دیگه 100% براتون روشن میشه مطلب چیه. شما فکر کنید نشستید دفتر کارتون، دفتر کارتون کجاست؟ یه جای خیلی آروم، نزدیک خط راهن، تلق 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 قطار هر چند ساعت یه بار میاد، از روی ریل نه، از روی اعصاب شما رد میشه. همین هر از چندگاهی تمرکز شما رو چیکار میکنه؟ له میکنه. مزاحمت صدای قطار چیه؟ موقتیه دیگه، ظاهرا موقتیه، اما تأثیرش رو مخ شما چیه؟ دائمیه. به خاطر همین باید هی صبر کنید تا این قطار بره، بعد دوباره تمرکز پیدا کنید. تازه تا وقتی تمرکز پیدا کردید دوباره سر کله قطار بعدی پیدا میشه. ببینید دیگه چه بساطیه. دو تا پژوهشگر اومدن سر صدای راهن رو روی ذهنها بررسی کردن و جامعه هدفشون هم دانش آموزا بودن. فهمیدن که آقا این دانش آموزا دو جور درس میخونن، یه عده خیلی خوب درس میخونن، یه عده خوب درس نمیخونن، عملکرد آموزشی تحصیلیشون پایینه. اومدن بررسی کردن، متوجه شدن که همه دانش آموزای یه مدرسن، اما مدرسه یه طرفش سمت راهنه و دانش آموزایی که سمت راهنن به خاطر اون تلق تلق، به خاطر سرصدای قطار، عملکردشون نسبت به دانش آموزایی که سمت قطار نیستن پایینتره. چقدر پایینتر؟ پژوهشگرا دیدن کلاس ششمیای سمت راهن اصلا یک سال تمام از همپایه‌هاشون عقب افتادن. تحقیق اون موقعی درست‌تر در اومد که اومدن صداگیر نصب کردن. باز دوباره بررسی کردن عملکرد آموزشی رو، دیدن دیگه تفاوت از بین رفت. وقتی صداگیر نصب شد، دانش آموزا با صدا درگیر نبودن، پهنای باندشون کاهش پیدا نمی‌کرد، تمرکز و توجه داشتن، عملکردشون هم رو به راه شد. پس گفتیم که پهنای باند کم میشه یعنی تمرکز کم میشه دیگه. حالا میخوایم بگیم که مالیات بر پهنای باند چیه دیگه. از این مثال میریم سراغ مثال مرتبط باهاش. شما تصور کنید دفترتون یه جای آروم آروم، این دفعه به معنای واقعی کلمه دیگه، یعنی کنار ریل راهن و اینا نیست، یه جای کاملا آروم و بی سر صداست. اما این دفعه حواس پرتی ها دیگه قطاری نیست، حواس پرتی داخلیه. وامم عقب افتاد، بعد چیکار کنم؟ درآمد مطمئن ندارم، چجوری روزگارمو سپری کنم؟ نشستید همینجوری یه جا، هیچ سر صدایی هم نیست، اما ذهن درگیره، پرسه میزنه به اصطلاح ذهن. با خودتون میشین فکر میکنین خب حالا با این اوضاع ماشینمو بفروشم، این وام رو بگیرم نگیرم، چیکار کنم بالاخره؟ یه دفعه نگاه میکنید محیط دفتر آروم آروم، اما شما کاملا ناآروم و به هم ریخته. اینو میگن مالیات بر پهنای باند. اینجا مالیات بر پهنای باند بیرونی نیست، داخلیه. یعنی خودتون با دست خودتون دارید خودتون رو ناآرام قرار میدید. اینجا با دست قطارهای فکری راحت بشید، نه قطارهای ساختگی. اینجاست که ما میگیم کمبود و نداری مالیات رو بر پهنای باند تحمیل میکنه ناخواسته. ناخواسته شما نداری کار خوب، پول خوب، موقعیت خوب، هر چیزی نداری. این نداریه مالیات به شما تحمیل میکنه. شما این قضیه مالیات بر پهنای باند رو که تز نویسنده هم هست، خیلی هم روش مانور میدن و میبینید تو چیزهای دیگه هم میتونید سرایت بدید. مثلا میخواید وزن کم کنید، اون رژیمه کمتر شما رو اذیت میکنه تا اون ذهنیت رژیمی شما که آقا نخورم نکنه بمیرم، بلایی سرم نیاد، سکته نکنم، اتفاقی برام نیفته. میبینید این ذهنیت کمبود بیشتر داره شما رو اذیت میکنه. تو قضیه تنهایی هم همینه. لذا شما میبینید طبق تحقیقات اونایی که تنها هستن نسبت به اونایی که تنها نیستن تصمیم گیری هاشون مختلتره، پهنای باندشون آسیب دیده، کمتر شده و مالیات بیشتر بسته میشه به پهنای باندشون، کمتر کنترل رو خودشون و رو عمل کردشون دارن. به خصوص درباره پیرترها میبینید که این احساس تنهایی بیشتر و بیشتر عذابشون میده، لذا ناخواسته میرن سراغ پرخوری، خوردن غذاهای چرب و کارهایی که ناخواسته به خودشون ضرر بزنن و این به خاطر همون ذهنیت کم بوده. تمام این حرفایی که تا الان گفتیم باید به ما نشون بده که آقا نداری و کمبود از هر نوعیش مهمه و میتونه ابعاد خیلی گسترده‌ای داشته باشه، باید جدی بگیریمش. اینکه پول کمتر دارم یعنی خرج کمتر میکنم، این پیامد فیزیکیه. وقت کمتر دارم پس تفریح کمتر میکنم، پیامد فیزیکیه، همش نیست، بلکه ذهنیت کمبوده که ما باید باش مبارزه کنیم. اون یه داستان دیگه ایه که اون ذهنیت کمبود میتونه ما رو عصبی تر بکنه، میتونه زندگی رو به ما خیلی خیلی سخت بکنه و هزار و یک بلا سر ما بیاره. بنابراین باید سعی کنیم از اون ذهنیت خودمون رو تا جایی که میشه خارج کنیم. لازمش هم اینه که قبل از اون سعی کنیم تو دام اون کمبود و نداری ها از هر نوعش نیفتیم، با برنامه ریزی درست، با مشورت کردن، با بالا بردن سطح معلومات و اطلاعاتمون و راه‌های دیگه باعث بشه اصلا اولش تو دام کمبود از همون اول نیفتیم. چیزی رو که شنیدید اپیزود 60 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب کم بود. تشکر ویژه از رضا بهمنی پسر عزیزم که یار و مددکار من تا الان بوده و بابت همه زحماتش. ممنونم که با ما هستید، ما رو همراهی میکنید، ما رو به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت میکنید. اگر خواستید ما رو بشنوید در کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن های این چنینی میتونید ما رو بشنوید. همچنین در ناملیک، شنوتو، نوار، فیدیبو و امثال اینها هم میتونید ما رو بشنوید. کانال تلگرامی ما هم فعال هست، میتونید اونجا هم عضو بشید. اینستاگرام ما هم فعال شده، اگر خواستید به دیگران هم معرفی کنید اونجا هم فضای خیلی خوبیه. نظرات و پیشنهاداتتون بسیار برای ما راهگشا هست، دلگرم کننده هست. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.